بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم وفقنا لما تحب وترضى بتوفيق الهي درس ششم رو و جلسه ششم تجزیه یک یا صرف کاربردی رو شروع میکنیم. تمرین چهار رو داریم. سوال شش: از تمرین درس قبل وزن کلمات معین شده در آیات سوال هشت. سوال هشت ما که در صفحه 32 تمرین سه بود چند تا آیه داشت که اون آیات رو انظر محموز و معتل و مضاف سالم روشن کردیم، اون تا انظر این که وزنش چی باشه اینجا سوال شد. خب وزن اینها رو شما نوشتید، من هم سریع بیان میکنم، طول زیادی نخواهد کشید انشالله حل این تمرین، ولی اگر لازم باشه که بعضی جاها به نظر برسه که اختلافی بین حرف بنده و نوشته شما باشه توضیحاتی میدم. خب وزن اول کلمه قوه هست در آیه شریفه قال لو ان لی بکم قوه، فرمود که ای کاش من نسبت به شما قدرتی داشتم یا پناه به یک رکن شدیدی میبردم. خب این قوه ما گفتیم ریشش از قویه هست و الان دوتا واو به هر حال اصلی هستن، درسته که یکیش تبدیل شده از یا هست ولی به هر حال اصلی، پس وزن قوه می شود فعله. آوی اوا یعوی اعوی افعلو هست دیگه، اعویو بوده مثل قاله که میشه فعلا، اینم اعویو که بر اثر قواعد اعلال شده آوی و هم تخفیف همزه افعلو هست. شما بگید خب این آخرش ساکنه، باید بگیم افعل. یه حرفی بود که اگر بر اثر قواعد اعلال در بحث وزن خوندید قبلا، اگر بر اثر قواعد اعلال یه تغییر پیدا شد حالت قبلیش رو میگیم، اینجا افعل هم بگیم مشکلی نداره، بگیم اعوی افعل چون این یا ساکنه، ولی اگر اعویو بگیم یعنی افعلو بگیم خب بهتره، یعنی شما وزن این رو افعلو بگید بهتره و سازگار با اون قواعدی است که خوندید. تأمنا که تأمنونا بوده تفعلونا هست دیگه، گفتیم در ادغام و عدم ادغام تابع نیست، یعنی این اصلش که تأمنونا بوده که تفعلونا بوده تفعلو نا. حالا این در موزون دوتا نون در هم ادغام شده ولی در وزن لام با نون ادغام نمیشه، یعنی تفعلو نا دیگه زمینه ادغام نداره، در ادغام و عدم ادغام گفتیم که تابع نیست. بله آیه سوم یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا، این تتولو چی بوده؟ لای نهی هم سرش در آمده، ولیه به باب تفعول رفته شده تولا یتولا، صیغه نهمش تتولیونه تتولیونه که شده تتولونه تتولونه، لای نهی سرش در آمده پس اینطوری میشه یتولا یتولیانه یتولونه، البته یتولیونه بوده که قاعده هشت احلال و قاعده ده احلال بهش خورده که در باب تفعول توضیحاتش هست و خوندید. تتولیونه بوده شده تتولاونه، بعد شده تتولونه، پس صیغه نهمه. صیغه سومش میشه یتولونه، صیغه نهمش میشه تتولونه. تتولون لا نهی سرش در آمده، لا مثل میکنیم لا تولا لا تولا بله لا تتولا لا تتولا یا لا تتولو، اینطوری میشه لا تتولوا، اون نونش هم لا، لا نهی که جزمیده انداخته. خب الان اینجا حروف اصلیش واو است و لام، یه یا هم داشته ولیه که اون افتاده. وزنی که شما نوشتید باید بشه تتفعون. چرا؟ به اصطلاح تای اول که تای مضارعه، تای دوم هم که تای باب تفعول، هر دو زائدن. خب پس تتا و فاعل فعل میگیم تتف، تا اینجا که درسته تتف. لام یکیش اصلی یکیش زائده که اونها هم مشدد میاریم تتا فق. این واو چی کار است؟ واو ضمیره، اونم به اصطلاح حروف اصلی کلمه نیست، ضمیره، اونم خودشو میاریم تتفق. خب دیگه چیزی دیگه نداریم چون نونم که افتاده. پس بگیم لام الفعلش چی شد؟ میگیم خب این لام الفعل داشت تتولیو بوده، تتولیونه، این یه داشته. اگر تتولیونه میشه میشه تتفعلونه، لام داشته، ولی بر اثر قواعد اعلان لام الفعل افتاده و افتادگی لام الفعل رو ما در وزن نشون میدیم، میگیم لا تتفقوا. خب مگه وزن یه خاصیتشون نبود که نشون بده که یه کلمه افتاده حذف شده، مثلا قول میشه فول. اینجا حالا این وزن تتفقوا نشون میده که لام الفعل ما افتاده. بله قد یأسوا، یأسوا یأسا فعلا، یأسا یأسا یأسوا فعلا فعلا فعلو، مثل علما علما علمو، این چیزی نداره، راحت. چهار، آیه چهارم، فاقم و چکل دین القیم. اقم از قومه بوده، به باب افعال رفته شده اقومه، بعد شده اقامه. اقومه و اقامه وزنش افعله هست، اون وقت امر حاضرش میشه اقوم افعل، پس اقوم اگر باشه میشه افعل، ولی این واوش حذف شده بر اثر قواعد الهلال که حرکت شده به ما قبل، واو حذف شده، شده اقوم بعد شده اقم، پس عین الفعل دیگه نداره. وقتی که نداره میشه ا فل، این قاف فاول فلشه دیگه، لام اون میم هم که لام الفلشه، حرف وسطش افتاده، خلاصه اجوف بوده واوش افتاده. حالا که واوش افتاده یعنی عین الفلش افتاده، ما میگیم افل. انشالله شما هم تو نوشته هاتون همون افل نوشتید. قیم اونو همون جا که حل میکردیم جلسه قبل گفتیم فیعل هست، قی ویم بوده، قی ویم از قومه، قی ویم فیعل، فیعل الان هم همون فیعله. گفتیم در تشدید وزن تابع موضوع نیست، الان تو قیم تشدید هست، ولی نه اینکه یکیش اصلی یکیش زائده و قابل تشخیص هم هست، ما اون رو ذکر میکنیم. این بحث رو در صفحه کجا گفته شد که اگه زائد بود؟ در صفحه 34 گفتیم، گفتیم اگر حرف زائد قابل تشخیص نباشه تو اون تذکر، صفحه 34 خط سوم تذکر داشت، بله وزن فعل رو هم اونجا داشتیم، مثلا گفتیم کیس، اینا چون قابل تشخیص است معلومه زائد کدومه اصلی کدومه، این رو دیگه جدا میکنیم. قیم هم مثل کیس کیسه، پس فعل. خب میرسیم به کلمه بعدی، بله لا مرد، مرد، مرد از رد میاد، ردد، این اصلش بوده مردد مفعل. دوباره این دوتا دال در هم ادغام شده، گفتیم که در ادغام وزن ما تبعیت نمی کنه، مثلا همینجا رد وزنش میشه فعله، پس مرد میشه مفعل، مصدر میمیه یا اسم مکانه. یصدعون یتصدعون بوده، یتفرقون معنا شده بود، یتفعلون هست، پس یصدعون هم در واقع یتفعلون هست. زلزلت زلزل فعلل زلزل فعلل زلزلت فعللت اینم هست. بله یه یا ابانا موند در آیه دوم، قالو یا ابانا مالک لا تأمننا. یا ابانا رو شما چی نوشتید؟ البته این یا ابانا توی اینا یه مقدار مشکله، چون ریشه این اب هست، اب از اسماء سته هست، شش تا اسم هستن که در نحو خونده شده، در صرف ساده هم بود، در نحو هم بحثش میشه، اعراب اسماء سته، اب، اخ، هم، فم، هنزو. اینا اعراب به حروف ندارن، اعراب به حرکت ندارن، اعراب به حروف دارن. مثلا میگیم جاء ابوه، اعراب نیابی دارن. در حالت رفعی اعرابشون به واو، جاء ابوه. در حالت نسبی به الف رأیت و اباه. در حالت جری به یا مررت و به ابیه. وقت این در واقع سه تا حالت که داره، یک سوال اینجا مطرحه که اینها دو حرفی هن یا سه حرفی هن؟ میگیم نه اینا سه حرف هن. اب ریشش ابوه بوده، اخ اخوون بوده، واو داشته حذف شده. خب حالا البته همشون اینطوری نیستن، مثلا زو اینطوری نیست، فم اینطوری نیست، فم فوهون بوده، اینا فرق میکنن با هم، ولی کلمه اب و اخ لااقل توی اینا سه حرفی ریشهشون. بقیه هم البته نه اینکه سه حرفی نباشن، بقیه هم هر کدوم یه وضعیت خاصی دارن که تو وقت در جای خودش توضیح داده شده، ولی بالاخره اب ابوام بوده، اخ هم اخوان بوده. یعنی به این ریشه اخ چیه؟ میگیم اخ اخوه هست، جمع میشه اخوان، بعد اخوان تثنیهشه، اخوان تثنیهشه، اخوان جمع مکسرشه. خب حالا بالاخره اخوه هست ریشش. حالا یک سوال دیگه، حالا وقتی که ما میگیم جا ابوه، این واو همون ریشه هست که برگشته یا نه ریشش محذوفه؟ در حالت نسبی ما الف بهش میدیم، در حالت رفعی واو میدیم، میگیم جا ابوه. این واو واو اعرابیه، یعنی به ریشه کاری نداره. اینجا ممکنه دو تا نظر باشه، یه مقدارم کار میخواد، من همون نحو وافی رو آدرس میدم مراجعه بفرمایید، جلد اول حدود صفحه 162 داره و باز بعدش هم داره، کتاب های دیگه هم دارن، ابن عقیل با جلد یک داره این بحثو. بس سوال اینه که بالاخره در جا ابوه، رأیت و اباه، مررت و به ابی، این واو رو و این الف رو و این یا رو بگیم این همون ریشه هست، یعنی ابوون میشه ابو، همین ابوون تبدیل به الف میشه، میشه ابا، یعنی این الفی که در ابا هست اون لام الفعله. در مررت و به ابی که یا هست بگیم این هم همون لام الفعله، واو بوده تبدیل به یا شده. خب این یه حرف. اگر اینطوری باشه ابو، اون وقت ا میشه فاعل فعلش، ب میشه عین الفعل، واو میشه لام الفعل. پس ابوه میشه ف او، خب ابو الان واو ساکنه دیگه، فعله، فعله یعنی فا داره، عین داره، لام داره. خب آیا اینطوریه یا نه؟ این واو و الف و یا حروف اصلی نیستن، اینا یه حرفای زائدی هستن که فقط برای اعراب آمدن. اگر اونطوری باشه وقت ابو اینطوری میشه، ا میشه ف، بش هم که میشه این میشه فعوه، جا فعوه، رأیت و فعاه، مرر تو به فقیه. ممکنه اینجا دو تا نظر باشه. خب اگه اینطوری باشه میگه یا ابانا، ابانا میشه اگر الف رو ما صرفاً نگیم که این ریشه هست و تبدیل شده از واو ریشه‌ای هست، ابا، اون وقت اینطوری میشه ف عانا، ا میشه ف، ب هم که میشه عین الفعل، الف رو زائد میگیریم میگیم ف یا فعانا، دیگه لام میگیم حذف شده، اون واو اصلیه حذف شده. یه وقت هم میگیم نه، این الف همون واو اصلیه است که تبدیل شده و میشه یا فعلنا، یا ابانا، یا فعلنا، چون ا که میشه ف، با میشه ع، اون الفش که لام الفعل ساکنه میشه فعلنا، یا فعلنا، اینطوری میشه. حالا کدومش درسته؟ من حالا به یک نظر قطعی نرسیدم، ممکنه اختلاف نظر باشه، ولی یه مقداری که مطالعه کردم چیز رو، یعنی نحو وافی جلد یک همون حدود صفحه 162 رو، اونجا به نظر میرسه که ایشون مایل به این که، حالا برداشت من این بود، حالا قطعی هم یقین هم نکردم، ولی ظاهرم برداشت این بود که ایشون خواسته باشه بگه که این حرف اصلی است که داره تغییر میکنه، پس در این صورت ما همون لام الفعل رو ذکر میکنیم، میگیم ابا الف است و ب هست و الف، یعنی همزه است و ب است و الف، اون الفش لام الفعله میشه یا فعلنا، یا ابانا میشه یا فعلنا، اینطوری میشه. فعلا تا این مقدار. حالا یا حرف نداست بعدش منصوب شده که در واقع مضاف مضاف الیه منصوب میشه، مثلا یا غلام زیدن مثلا، حالا بعد از ندا گاهی مرفوع میشه، منصوب میشه، نمیدونم چی میشه، اون حالاتایی است که در بحث ندا اونجا خونده شد. خب این هم از تمرین در واقع 8، یعنی تمرین ششم، سوال ششم از تمرین 4 که ما رو حواله داد به تمرین درس قبل، و اونجا هم ما یه مطالبی رو ناچار شدیم که بگیم. درس پنجم از درسایی است که خیلی سنگین نیست، چون اینا رو کاملا شما قبلا خوندید. یک نکاتی داره که به اون نکاتش رسیدیم، من میگم که اون نکات رو دورش خط بکشید یا علامت بذارید که معلوم بشه اینا چیزای جدیده. حالا من میخونم چیزای جدیدش رو توضیح میدم. در این درس ابتدا به ساختار فعل ثلاثی مجرد میپردازیم، سپس ابوابان را بیان میکنیم، در پایان اعراب و بنا را، یعنی سه تا بحث جدا جدا بوده، ولی چون تکراری بوده و راحت بوده یک درس آمده، و الا اینا درساش اینطوری نیست که میگیم ساختار خودش یه چیزه، ابواب، اعراب، بنا، اینا فرق میکنه با هم. حالا ساختار فعل ماضی، فعل ماضی از مصدرش جواب میاد و ساختار آن نظر فاعل فعل لام الفعل در همه افعال یکسان است، عین الفعلش ممکنه مفتوح مضمون مکسور باشه که این بلدید دیگه، یا فعل است یا فعل است یا فعل. مضارع باز بر وزن یفعل هست و یفعل هست و یفعل، اینم راحته، لذا سریع میخونم. این فعل با اضافه شدن حروف ی، ت، الف، نون که اینا رو بهش میگن حروف اتینه یا حروف نعتی، به اول فعل ماضی ساخته میشه. این چهار حرف را که علامت فعل مضارعن حروف مضارع نامیدن. این حروف در مضارعی که ماضیش چهار حرفی باشه مذمومه، مثلا اکرمه میشه یکرمو، در مضارعی که ماضیش کمتر باشه مثلا نصره، یا بیشتر از چهار حرف باشه مثلا باب استفعال، مفتوح هست، مثلا استخرج یستخرجو میشه، انقطع ینقطعو میشه، تفعل یتفعلو میشه، در نصره هم ینصر یعنی یه مفتوحه، ولی در مثل اکرمه میشه یکرمه، اونجایی که چهار حرف ماضیش این خود. اینا هم دیگه خوندید بلدید. مضارع مجهول از مضارع معلوم گرفته میشه و ساختارش هم یفعل است. حالا ساختار فعل امر هم که مشخصه، فعل امر از مضارع معلوم ساخته میشه، برای ساختن صيغه غائب و متکلم لام مکسور به اول هر یک از صيغه فعل مضارع اضافه میشه، مجزوم میشه، مثلا لینصر میشه لینصر، 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 لتنصر، لتنصر، لینصر. نه، وقتی در صيغه مخاطب حرف تا رو میندازیم، یعنی مثلا تنصر که صيغه هفته، تاشو میندازیم، یه همزه اولش میاریم میشه عنصر، آخرش هم ساکن میکنیم، آخر فعل رو همانند فعل مجزوم قرار میدیم، یعنی مجزومش میکنیم، ساکنش میکنیم، پس از حذف حرف مضارع در صورتی که فاعل فعل متحرک باشد صیغه ان به دست آمده، مشکلی نداره. ولی اگر فاعل فعل ساکن باشد باید همزه مکسور یا مذمومی را به اول فعل اضافه کنیم، چون اینا رو شما به تفصیل خوندید دیگه تکرار نمی کنیم. همزه مکسور در مورد است که عین الفعل مضارع مکسور یا مفتوح باشد، ولی اگر عین الفعل مذموم باشد همزه امر مذموم خواهد شد. مثلا یضربو رو داریم، چون یضربو رو داریم صیغه هفتش میشه اضرب. چرا؟ چون ریز ر یعنی کسره داره این ر. اگر مثلا یفتح رو داریم اینم میشه افتح، یفتح و فتح میکند، افتح فتح کن میشه اضرب و افتح. ولی ینصر میشه عنصر، چون این ذمه داره اینم میشه عنصر. اینا رو خوندید. حالا چند تا نکته هست که بعضی از این نکات ممکنه که جدید باشه. در صيغه غائب و متکلم لام امر و در صيغه مخاطب هیئت فعل بیانگر طلب است. امر طلبه دیگه. حالا طلب در صيغه های 6 تا صيغه اول که غایبه و صيغه 13 و 14 که متکلمه با لام افاده میشه، مثلا لی یضرب باید بزند. ولی در صيغه های مخاطب میگیم اضرب بزن، عنصر یاری کن. در واقع اونا رو بهش میگن امر به لام، اینا 6 تای مخاطب رو میگن امر به صيغه. نکته دوم، لام امر صيغه های غائب و متکلم را مجزوم میکند، جزم میده. مثل لم، مثلا میگیم لم یضرب، اینجا هم میگیم لی یضرب، همون کاری که لم میکنه. میگیم لم یضرب، لم یضرب، لم یضرب، اینجا هم میگیم لی یضرب، لی یضرب، لی یضرب. صيغه های امر حاضر مبنی ان، مجزوم نیستن. نمیگن مجزوم، میگن مبنی. به صيغه های غائب هم نمیگن مبنی، اونا رو میگن مجزوم. حالا بعد میاد مجزوم یا مبنی بودن فعل امر در صيغه های 1 و 4 و 7 و 13 و 14 موجب سکون لام الفعل میشه. یعنی در صيغه 1 میشه لیضرب، صيغه 1 رو که بلد شدی دیگه 4 و 7 و 13 و 14 هم مثل همونه. مثلا در 7 4 هم میگی لتضرب، در 7 میگی اضرب، یعنی آخرش همون ساکنه. در 13 میگی لعضرب، در 14 میگی لنضرب. در تثنیه ها و جمع های مذکر و مفرد مؤنث مخاطب نون حذف میشه. یعنی شما صیغه 2 که میشه لیضربا بقیهش هم همون نون حذف میشه. در صیغه 4 هم 5 هم میشه لتضربا، در صیغه 8 هم میشه اضربا، در صیغه 11 هم میشه اضربا. این روشنه. جمع ها هم صیغه 3 و 9 مثل همن، مثلا یضربونه میشه لیضربو، تضربونه هم میشه اضربو، اونجا که لام نیست ولی اون آخر نون آخرش میفته. صیغه 10 هم مثل صیغه 9 میمونه، صیغه 9 میشه اضربو، صیغه 10 میشه اضربی. البته در اضربو واو ضمیره، در اضربی یا ضمیره. اینا رو خوندید. میمونه 6 و 12. اینا اصلا مبنی هن، اینا اصلا تکون نمیخورن. یعنی قبلا بودن یضرب نه، الان هم که میشن یضرب نه، یعنی هیچ عاملی روی اینا اثر نداره. مثلا در لیضرب نه فکر نکن که لام آمده اینو ساکن کرده، نه لام هم نبود، خودش ساکن بود، یضرب نبود. اضرب نه هم همینطور، سکون لام الفعل علامت جزم نیست، زیرا لام الفعل جمع مؤنث در غیر امر معلوم هم ساکن است و تغییر نمیکند. در اینجا گفته میشه و جمع مؤنث مبنی بر سکون است، یعنی از اول اصلا خود این فعل همیشه مبنی بر سکونه. قبل از اینکه امرم بشه مبنی بر سکونه، الانم مبنی بر سکونه، و اگر عامل جذب بر سر آن دارد محلن مجزومه. محلن مجزوم میشه ولی لفظن مبنیه. محلن مجزوم دیگه چیه؟ مثلا وقتی که میگید که این نصرتنی انصرکه، در این نصرته، این نصرته مبنیه، واضیه دیگه، ماضی مبنی میشه. اون وقت این این شرطی است، جزم میده، میگیم این نصرته، این نصرته مجزوم است به این شرطیه، ولی محلن مجزوم است. در لیضرب نه میگیم یضرب نه مجزوم است به لام، به لام امر، ولی محلن مجزوم است، نه اینکه این لام الان آمده این رو ساکن رو اینجا گذاشته. اضرب نه هم میگیم که به اصطلاح فعل امر است، ولی این مبنی بودنش از قبل بوده، مبنی بر سکون بودنش از قبل بوده. نکته سوم، در اصطلاح علم صرف فقط به 6 صیغه امر حاضر فعل امر گفته می شود، لذا وقتی میگویند فعل امر مبنی است منظورشون امر حاضر است. امر غایب و متکلم را مضارع مجزوم به لام امر می نامند. یه نکته ای انسان توجه نکنه، یه وقت میره تو کتابای دیگه، مثلا نحوه وافی، شرح کافی رضی، شرح شافی ابن عقیل، مثلا اونجا میگه که فعل امر مبنیه، دوباره میاد تو صرف یا جاهای دیگه ما میخونیم میگیم لیزرب لیزربا، لیزرب معربه، میگه اه اونا که گفتم مبنیه، اینجا میگم معربه، چی شد بالاخره ما نفهمیدیم، اینا اشتباه میکنن اونا اشتباه میکنن. نه، در اصطلاح نحو هر وقت میگن صرف و نحو، هر وقت میگن فعل امر، امر حاضر منظورشونه. این شش صيغه امر رو که لیزرب لیزربا لیزربو، اینا رو اصلا فعل امر نمیگن بهش، اینا میگن مضارع مجزوم به لام امر. بله یه لام امری داریم، مثل لا نهی، مثلا لا تضرب، لا یضرب، لا یضربا، این لا نهیه. لا تضرب نزن، لا تنصر یاری نکن، این لا نهی جزم میده، ولی لا تضرب، لا تنصر، لا تنصر، لا تنصر و امر نیست، نهیه. مضارع ما هم مبنی نیست، میگن مضارع مجزوم به لا نهی، یعنی لا یضرب، لا یضرب، لا یضرب، و صیغه هفتش هم میشه لا تضرب، صیغه هشتش هم میشه لا تضرب، نهش هم میشه لا تضرب. این لا آمده سر مضارع، مضارع منهی درست شده، میگیم مضارع منهی، مجزوم هم هست، میگیم این مضارع مجزوم است به لا نهی. یک جا میگیم مضارع مجزوم است به لام امر، مثل لیضرب لیضربا. یک جا میگیم مضارع مجزوم است به لم، مثل لم یضرب لم یضربا. ولی اینا هیچ کدوم اسم امر روش نیست. بله یکیش لم هست، لم نافیه هست، یکی لا هست، لا ناهیه بهش میگن، یکیش له هست، لام هست، لام امر بهش میگن. بله اون لام اسمش لام امر هست، ولی به خود این کلمه مضارع مجزوم میگن. ولی ماها برای سهولت مثلا میگیم فعل امر 14 صیغه دارد. نه خیر، فعل امر 6 صیغه بیشتر ندارد. اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا. وقت تو کتاب ها میگن که فعل ماضی مبنی است، خب نوشتیم توی دفترمون، نوشتیم فعل ماضی مبنی است. بعد دوباره میگن که فعل مضارع معرب است، خب اینم نوشتیم فعل مضارع معرب است، البته جز صیغه 6 و 12. دوباره ما میگن که فعل امر مبنی است، خب اینم نوشتیم فعل امر مبنی است. بعد میایم فعل امر رو میخونیم، میگن صرف کن، میگیم لیزرب لیزربا لیزربو لتزرب لتزربا لیزربنا اضرب اضربا اضربو. بعد ما میگن که خب این که صرف کردیم مبنیه یا معربه؟ سری میگیم مبنیه. نه غلطه، این که گفتن فعلا مبنی است منظورشون این اضرب اضرباش بوده. اون لیزرب لیزربا رو اگرچه ما الان داریم صرف میکنیم، اسمش هم گذاشتیم امر، ولی اونو مضارع مجزوم میگن، هیچ وقت امر نمیگن. ولی حالا ما در اصطلاح خودمون برای اینکه دانش پژوه راحت باشه میگیم مثلا امرش رو صرف کن، امرش رو صرف کن، 14 صیغه منظور ما هست، ولی 8 تاش به لام امره، 7 تاش خود امره، 6 تاش خود امره. این نکته سوم خیلی مهمه، یا بگیم خیلی خیلی مهمه، دقت داشته باشه. نکته چهارم، در صورتی که حالا این نکته هم البته احیانا گفته شده در صرف، ولی ما توجه دادیم بهش، در صورتی که قبل از لام امر واو فا یا ثم واقع شود، لام امر غالبا ساکن میشه، مثلا ولیکتب فلیعبدوا رب هذا البيت، ولیکتب کاتب بالعدل، مثلا تو قرآن ولیکتب داریم، فلیعبدوا داریم، این فلیعبدوا بوده، البته فلیعبدوا هم درسته ولی غالبا ساکن میشه. از میان صيغه های فعل امر استعمال دو صيغه متکلم نادر است، یعنی وقتی که 14 صیغه رو میگن صرف کن، لیزرب لیزربا لیزربو لتزرب لتزربا لیزربنا اضرب اضربا اضربو اضربی اضربا اضربنا لعزرب لنزرب، اون وقت سوال میکنیم در خارج هم همین 14 صیغه هست؟ میگن نه، صیغه 13 و 14 اشو عرب زبان اصلا تلفظ نمیکنه، لذا گفتیم نادر است، زیرا متکلم به خودش دستور نمیده. البته ما گاهی میگیم من باید این کار رو بکنم، میشینیم پیش خودمون فکر میکنیم من باید فردا این کار رو بکنم، این دنده داریم به خودمون دستور میدیم، ولی توی محاورات و اینا کمتر این حرف هست. در قرآن کریم یه آیه ای هست ولنحمل خطاياكم، یعنی ما باید تحمل کنیم و حمل کنیم خطاهای شما رو. آیه اینه وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا، کافرین به مؤمنین گفتن که راه ما رو بیایید، ولنحمل خطاياكم، ما به عهده میگیریم گناهانتون. قرآن میگه و ما هم به حاملین من خطای هم من شای، هیچ گناهشون رو به عهده نمیگیرن، تازه خودشون گناه خودشون رو به زور بکشن، این نهم لکازمون، دروغ میگن، فلانی میگفتش که مثلا میگه که این کارو بکن به گردن من. میگه بابا تو که گردن نداری. یه بنده خدایی میگه اصلا هیچ وقت من نمیگم این کارو بکن به گردن من. اصلا من گردن ندارم. سر من مستقیما به تنه من چسبیده. اصلا گردنی در کار نیست. این گردن من یعنی به عهده من، چون گردن مهمه. رقبه به اصطلاح، این میگم به گردن به عهده من. یه کسی گفته بود که یه شهری فرماندار داشت، فرماندارش هم معلول جبهه جنگ بود و پا نداشت اصلا. هر چی بود میگفتش که به پای من، تو این کار بکن به پای من. یه کسی گفت بابا تو که پا اصلا نداری، میگه به پای من به پای من. حالا اینجا هم کافرین گفتن که شما راه ما رو بیایید، ما هم باید حمل کنیم خطاهای شما رو، حمل کنیم خطاهای شما رو. پس ولنحمل آمده در قرآن، ولی خب اینجور استعمال در آیات کمه، ظاهرا فقط همین یه مورد باشه. در حدیث هم کمه، ظاهرا همین یه موردی باشه که در حدیث نبوی هست. قومو بیستید فل اصل لکم، من باید نماز بخوانم برای شما. این نادره. نادرتر از این است که امر مخاطب یه وقت با لام بیاد. کسی امر مخاطب با لام نمیاره. مثلا ازرب ازربا ازربو رو میگه، نمیگه لتزرب لتزربا لتزربو. ولی بعضی از تلفظات در بعضی از قبایل عرب هست، مثلا برای ازرب میگن لتزرب، باید بزنی. این استعمال هم غلط نیست به هر حال. پس این نادرتر از آن این است که امر مخاطب با لام بیاید. در آیه شریفه قل بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرحوا، یه آیه ای داریم فبذلک فلیفرحوا، یعنی به واسطه این باید اینا خوشحال باشن. و هو خیر مما یجمعون. اونجا بعضیا گفتن فلتفرحوا، یه قرائت فلتفرحوا است، یعنی باید خوشحال باشید. پس اگر کسی از شما بپرسه بگه که آیا در صیغه مخاطب یعنی ازرب ازربا ازربو، انصر انصرا انصرو، میشه بگیم لتنصر لتنصرا لتنصرو؟ بگیم بله میشه، ولی نادره، استعمال نشده. بگیم در قرآن جای داریم؟ میگیم بله، در قرآن هم یه آیه‌ای داریم که دو جور قرائت شده. قرائت معروف و مشهورش همون فلیفرحوا هست، منتها فلتفرحوا هم که صیغه نهمه قرائت شده. خب در حدیث نووی لتأخذوا مصافکم آمده. یه حدیث هم داریم به جای اینکه بگه خذو، مثل اینکه بگه انصر انصرا انصرو، گفته لتأخذوا، یعنی باید بگیرید صفهایتان را، یعنی باید صف، هم میگه صفتو مثلا درست کن، به صف بیست، در جایگاه خود قرار بگیر. لتأخذوا یعنی باید صفتو بگیری، یعنی باید تو جای خودت تو صف بایستی. این تمام شد. این البته نکته خوبیه، یعنی اینو توی کتاب ها شما احیانا نخوندید، به گوشتون نخورده. البته همه رو نمیگم، بالاخره افراد مختلفن. ما بعضی از مطالب رو میگیم، برای بعضی ممکنه تکراری و خسته کننده باشه، ولی خب برای بعضی هم جدیده. ما ناچاریم که بالاخره اون ضعیف رو در نظر بگیریم، و چون فردی که مثلا در یک جای دور افتاده داره به این نوار گوش میده، هیچ دسترسی به استاد نداره، باید ما اشکالات احتمالیش هم اینجا بیان کنیم. خب امر مجهول هم که از مضارع معلوم ساخته میشه که بحثش میاد. ابواب فعل. ابواب فعل یعنی چی؟ یعنی عین الفعل ماضی و مضارع هم ممکن است مفتوح یا مکسور یا مذموم باشه، که اینا رو خوندید، این تکراریه. در بحث ابواب فعل حرکات سماعی و قیاسی عین الفعل بررسی میشود. خب مثلا الان ادامه میدیم دیگه. ابواب فعل ماضی. در ابواب فعل مثلا ماضی، صیغه اول ماضی بررسی، یکی از سه وزن فعل، فعل، فعولا، نصر، علم، حسنا، اینا رو خوندید. در بقیه صیغه حرکت عین الفعل مثل صیغه اول، مثلا نصره که نصره شد دیگه، نصرا نصرو، اینا همش نصر است. علمه که علمه شد دیگه، تا آخر همون علم است. حرکت فاعل فعل و لام الفعل در همه افعال ماضی یکسانه، ولی عین الفعل نه، گاهی فعل است، گاهی فعل است، گاهی فاعل است. اکثرا هم سماعیه، گاهی هم البته قیاسیه. قیاسی یعنی چی؟ مثلا اگر وزن ماضی فعل باشه، مثلا میگن در امراض و اینها مثلا این مثلا فعوله میشه وزنش، در یک جای خاصی میگم فعوله میشه، در یک جای خاصی میگم فعله میشه، ولی خب اکثرا سماعیه. خب اینا مهم نیست، به کتاب لغت مراجعه میکنیم و قبلا هم خوندیم. این بحثی هم که الان میخونیم باز تکراری، مهم نیست. ابواب فعل مضارع، مضارع فعله بر وزن یفعل یا یفعل یا یفعل میاد. مثلا منع یمنع میشه، ضربه هم مثل منع است، هر دو فعله هستن. ولی یکیش میشه یمنع و یکیش میشه یزرب و نصره هم مثل من هست یعنی فعل است ولی با این حال میشه ینصر. پس حرکت عین الفعل این وز در مضارع در اغلب موارد سماعی است، یعنی ماضی که فعل شد مضارعش دیگه دست خداست، خدا یا فعل یفعلو میشه یفعلو میشه یفعلو میشه. باید ببینیم عرب زبان چطوری تلفظ کرده و البته موارد قیاسی هم داره، پاورقی هم زدیم، ولی خب این بیشتر سماعیه و باید به کتاب لغت رو مراجعه کنیم. لذا اینجا کتاب لغت مهمه. حرکت عین الفعل مضارع فعل قیاسی است، این یه مقدار جدیده چون کتابا جور دیگه خوندید، ما الان جور دیگه اینجا داریم. عین الفعل فعل قیاسی است یعنی چی؟ هر فعلی، البته به جز افعال مثال واوی، هر فعلی که ماضیش مکسور العین باشه مضارعش حتما مفتوح العین، میتونید قسم بخورید. مثلا سمع میشه یسمع، علم میشه یعلم، فهم میشه یف. شما میگید بابا یه چیز دیگه خونده بودیم تو سر، ما خونده بودیم که مضارعش یا مفتوح است یا مکسور است. نه الان ما اونطوری نمیگیم، میگیم مضارعش الا و لابد، پامونو توی یک کفش میکنیم که میگیم مضارعش الا و لابد مفتوح است. میگید عجب، پس ما یه حسب یحسبو خونده بودیم. میگیم علیک بالپاورقی، پاورقی این بحث رو روشن کرده. علمای صرف پاورقی دو رو میخونم، چهار فعل را ذکر کردن که مضارع آنها علاوه بر یفعلو بر وزن یفعلو نیز آمده. بله یفعلو رو داره، این که ما گفتیم هر فعلی حتی این چهار تا یفعلو رو داریم. بله چهار تا فعل علاوه بر یفعلو یفعلوشون هم آمده. خب این چهار تا رو حفظ میکنیم و خلاص. این افعال عبارتند از حسب یحسب و یحسب و حسب این گمان کرد، نعم ینعم و ینعم و نعم در رفاه و نعمت قرار گرفت، یأس یأس و یأس و یأس این ناامید شد یأس، یبس یبس این خشک شد، یوبس یوبس مزاجی که میگن، یوبوست که میگن، یبس یبس و یبس. البته در همین چهار تا فعل هم وزن یفعلو طبق قاعده است و مشهور هم هست، اما یفعلوش بیشتر استعمال میشه. لذا حسبه که تو قرآن آمده به وزن یحسبه آمده، پس همون حرف ما اون بالا به کرسی میشینه. یعنی ما میگیم که حرکت عین الفعل فعله، البته اینجا فعله نوشته شده نه فعله، این اشکال تایپی برطرف بشه، حرکت عین الفعل مضارع فعله، این فعله اشتباه تایپی است، فعله حرکت عین الفعل مضارع فعله قیاسی است، یعنی هر فعلی که ماضیش مکسور العین باشه مضارعش حتما مفتوحه. مضارع فعل در افعال مثال واوی نیز قیاسی و بر وزن یفعلو هست، مثلا ورث یرثو، وثق یثقو، همین فعلا هم هستن. ورث یعنی ارث بود، یرثو ارث میبرد. ما در پاورقی سه باز تذکری هست، این فعل در اصل یورثو بوده که طبق قواعد علال به یرثو تبدیل شده، این قاعده خصوصی باب خودش هست، یعنی باب مثال هست. بقیه افعال مثال واوی هم همین حکم دارن، یعنی ورث یورثو میشه یرثو، وثق یوثقو میشه یثقو، ومق یومقو میشه یمقو، وفق یوفقو میشه یفقو، بله ورم یورمو میشه یرمو، ولی یلیو میشه یلی. خب اینجا با پاورقی چهار داریم، گفتیم افعال مذکور فقط بر وزن یفعلو آمدند. حالا معنا هم بکنیم، ورث ارث برد، وثق یعنی اطمینان پیدا کرد، ومق یعنی علاقمند شد، وفق یعنی موافقت کرد، وفق و موافقت از همینه، ورم از ورم کردن میاد یعنی باد کرد متورم شد، ولی یعنی به دنبال آمد و به معنای سرپرستی و نام است. پاورقی چهار میگه افعال مذکور فقط بر وزن یفعلو آمدند، تعدادی از افعال مثال واوی علاوه بر یفعلو بر وزن یفعلو نیز آمدن. دقت کنیم برعکس اونه، در غیر مثال واوی گفتیم فعله حتما یفعلو بگیر، فقط چهار تاست که علاوه بر یفعلو هم یفعلو دارن ها یفعلو دارن. حالا در مثال واوی فعله حتما یفعلو بگیر، یه چند تایی هم هستن که یفعلو رو دارن ولی یفعلو هم دارن. دقت فهمیم برعکس اون شد، افعال مذکور فقط بر وزن یفعلو آمدن، تعدادی از افعال مثال واوی علاوه بر یفعلو بر وزن یفعلو هم آمده، مانند ورع از ورع و تقوا و پرهیزکاری، یرعو و یورعو اگر بر وزن یفعلو بیاد دیگه واوش هست نمیشه. برای بعضی از افعال مثال واوی نیست، فقط وزن یفعل را ذکر کردن، مثل وسع یسع، وسع کرسیه السماوات والارض. این یوسع نیست دیگه، یسع هست و فقط همین استعمال رو داره. خب حالا چی شد بالاخره؟ بالاخره این شد که اونجایی که وزن ماضی ما فعل باشه مضارعش قیاسیه، روشن. مضارع فعله هم قیاسیه، یعنی دارم صفحه 41 سه خط تا آخر میخونم، مضارع فعله نیز قیاسی است، یعنی هر فعلی که ماضی آن بر وزن فعله باشد مضارع آن بر وزن یفعله خواهد بود، مانند حسن و یحسن و شرف و یشرف. و البته افعال لازم فقط این بر این وزن میان، یعنی فعل هایی که بر وزن یفعله هست فعله، یعنی ماضیشون فعله هست، اونها افعال متعدی نیستن، مثل حسن و شرف. حسن مثلا نیکو شد، زیبا شد، شرف شریف شد، کرم و کریم شد، مثلا اینا بر همشون لازم هستن، افعال متعدی نیست. خب اینجا هم نکته جدید نسبتا داشت. فعل هم، فعل امر از مضارع به نام می شود، اینا جدید نیست، حرکت عین الفعل تابع حرکت عین الفعل مضارع است. اعراب و بنای فعل جدیده، یعنی کدوم فعل جدید معرب کدوم مبنی، خب یه مقدار خوندیم، یه مقدارم یادآوری است و یه مقدارم جدید. یکی از مسائل مورد توجه در تجزیه و ترکیب، ببین این اعراب بنا مطلب اصلا جدا است، اون یه بحث دیگه بود، ابواب و ساختار، این بحث جداست. معرب یا مبنی بودن کلمه مورد توجه، مثلا میگن که تجزیه و ترکیب میکنی تا میگی فعله یا میگی اسمه، میگن که بگو معرب یا مبنیه، بگو. خب بگو میگم، حالا الان مثلا اعراب و بنای فعل رو الان داریم میخونیم. کلمه ای که حالا معرب و مبنی چیه؟ کلمه ای که آخرش به سبب عامل تغییر میکنه معربه، مثل یذهب و لم یذهب، ان یذهب، این داره عوض میشه، یعنی یذهب در حالت رفعی، لم که جزم میده میشه لم یذهب، ان که نصب میده میشه ان یذهب. کلمه ای که آخرش به سبب عامل تغییر نکنه مبنیه، مثل یضرب نه، لم یضرب نه، ان یضرب نه. این یضرب نه که صیغه 6 و 12 مضارعه، 6ش میشه یضرب نه، 12ش میشه تضرب نه، این به اصطلاح مبنیه، یعنی عوض نمیشه. حالا در فعل ها کدوم مبنیه کدوم معرب؟ خیلی راحته، در بین افعال فعل ماضی و امر، امر مخاطب، وقتی میگیم امر همون امر 6 تا صیغه منظور ماست، دو صیغه جمع مؤنث و فعل مضارعی که نون تاکید بهش چسبیده باشه در صیغه 1 و 4 و 7 و 13 و 14 مبنی هست. خب یه مقدار تفصیل بیشتر بده، این که خیلی خلاصه شد، گفتی ماضی و امر و دو صیغه مضارع و فعل مؤکد در 5 صیغه مبنی، این که خیلی خلاصه شد. حالا این خلاصه‌شو یاد بگیرید، این خلاصه‌شو یاد بگیرید، تفصیلش هم هست. مبنی بودن فعل ماضی، در فعل ماضی معلوم و مشهور صیغه 1 2 4 5 مبنی بر فتحن. یک ذهبه، خب ذهبه رو بلدیم مبنیه دیگه، یعنی عوض نمیشه به آخرش. دو ذهبا، اینم عوض نمیشه. سه کجا رفت؟ سه میاد، حالا ذهبو میاد. ذهبت چهار، ذهبت، اینم فتحه داره. ذهبتا صیغه پنج، اینم فتحه داره. ذهبه، اون ذهبه رو میگه ما، به تاش کار نداره، اینم فتحه داره. صیغه سه مبنی بر ضم است، ذهبو. خب پس صیغه 1 2 3 4 5، اینا تکلیفش روشن شد. حالا بیا به 6. 6 تا 14 یه دسته، 6 تا 14 مبنی بر سکونه، خیلی راحت شد. ذهب نه، ذهب تا، ذهب تو، ما ذهب تو الی آخر. مرحوم رضی در شرح کافیه در مبحث ضمیر اینطوری می‌نویسه، می‌نویسه الماضی مبنی علی الفتح. این که گفت ماضی مبنی بر فتح هست، بله. حالا بقیه‌اش رو بخون. ما غیر ضمیر المرفوع المتحرک، اونجایی که غیر ضمیر مرفوع متحرک باشن، ضمیر مرفوع متحرک همون 6 تا 14 است، ولواو یکی هم 3، یعنی غیر از، یعنی به جای از ضمیر المرفوع المتحرک می نویسیم صیغه 6 تا 14. میگه ماضی مبنی بر فتح هست اونجایی که غیر 6 تا 14 باشد و غیر واو باشد. غیر واو یعنی صیغه 3، یعنی غیر صیغه 3 و غیر صیغه 6 تا 14، بقیهش دیگه مبنی بر فتح هست، یعنی 1 و 2 و 4 و 5. فعل ناقص چطور؟ در صورتی که لام الفعلش تبدیل به الف بشه، مثلا دعا و بشود دعا، رمیه بشود رما، تبدیل بشه مبنی بر فتحه مقدر است، اونم مبنی بر فتحه است، به خلاف رخوه. البته رخوه چون تبدیل نشده خودش واو دیگه، یعنی فعل ناقص اگر تبدیل نشه به الف که نه، خودشه که مشکل نداره، مثل همون حسنه و به اصطلاح کرم است. حالا مضارع رو بیا، مضارع میگه همه صيغه فعل مضارع معلوم و مجهول جز صيغه 6 تا 12 معربن. خب اینم که خلاص یاد گرفتیم، جمع مؤنث غایب و مخاطب مبنی بر سکون است، یعنی صيغه 6 و 12 مبنی بر سکون است، یعنی لام الفعل این دو صيغه همیشه ساکن است و با تغییر عامل تغییر نمیکنه، که مثالش رو در همین بالای صفحه زد. فعل مضارع 3 حالت دارد، این جدیده، یه مقدار دقت میخواد. فعل مضارع یه وقت انسان حالت داره، یه وقت علامت داره. حالت رفعی علامت ذم است، حالت رفع مانند یذهب. حالت نسبی مثل ان یذهب علامتش هم نسبه. مثلا این وقت ما حالت سرماخوردگی دارم، علامتش هم سرفه است مثلا، فرض بفرمایید. یه وقت حالت مثلا فرض بفرمایید که کسی یه مریضی داره، اون علامتش هم فلان علامته که دکتر تشخیص میده، از روی اون علائم این حالات رو میفهمه. سوم حالت جزم مثل لم یذهب. حالت جر در فعل نیست، این حالت مخصوص اسمه، همونطور که حالت جزم در اسم نیست، این حالت مخصوص فعله. یعنی اسم 3 حالت دارد، فعل هم 3 حالت دارد، منتها اسم رفع است و نصب است و جر، این جر تو فعل نیست. فعل رفع است و نصب است و جزم، این جر رو نداره، یکی این نداره یکی اون نداره، برابرن از این جهت. فعل مضارع در حالت عادی مرفوعه، مثل اینکه میگن انسان به خودی خودش سالمه، یعنی اگر عامله مثل اینکه میگن آب به خودی خودش مایه، البته اگه بذاری یخچال جامد میشه، یخ میبنده، یا اگر بذاری رو چراغ بخار کنه خب البته گاز میشه، نه به خودی خودش مایه. آهن مثلا به خودی خودش جامده، ولی خب اگه ذوبش کنی اون از خودی خود خودشیه، یعنی طبیعت، طبیعتش رفعه. یعنی اگر عامل نصب یا عامل جذب بر سرش نیاد مرفوعه. البته در مورد پاورقی 1 میگه در مورد عامل رفع مضارع بین علمای صرف و نحو اختلافه، بعضی عامل رفعش رو مثل عامل مبتدا معنوی دونستن، گفتن عاملش عامل لفظی نیست، بعضی حروف مضارع رو عامل رفع دونستن، بعضی عوامل دیگه، ما حالا به اینا کار نداریم. میگه مثلا به خودی خودش ما اصلا نمیگیم عامل داره، ما میگیم که طبیعتش رفعه، یعنی اگر عامل نصب یا عامل جذب بر سرش نیاد مرفوعه. علامت رفع در صيغه 1 و 4 و 13 و 14 ذمه است، در تثنیه‌ها و جمع‌های مذکر و مفرد مؤنث مخاطب، یعنی صيغه 2 و 3 و 5 و 8 و 9 و 10 و 11 حرف نون علامت رفع، یعنی جایگزین علامت رفع، این حرف در واقع جایگزین علامت اصلی رفع، یعنی جایگزین ذمه شده، لذا با نون عوض رفع میگن. یه پاورقی هم داریم که جدیده ولی خیلی مهم نیست برای اساتید این پاورقی، با این حال من خواهم خوند ان شاء الله، ولی برای دانش پژوهان پاورقی لازمی نیست. حرف نون در تثنیه ها، یعنی صيغه 2، 5، 8، 11 مکسور و در صيغه جمع مذکر 3 و نون 3 و 9 و مفرد مؤنث مخاطب مفتوح است. حالا این کار نداریم، بالاخره نون جایگزینه دیگه. صيغه های 6 و 12 هم مرفوعند، یعنی حالت رفعی دارن، ولی چون مبنی بر سکونن علامت رفع در آنها ظاهر نشده. ببینید الان ما فعل مضارع رو بررسی میکنیم، ما میگیم بسم الله تعالی، فعل مضارع مرفوع است، خیلی خوب، فعل مضارع مرفوع است، فعل مضارع مرفوع است، یعنی حالت رفعی دارد. علامتش چیه؟ میگیم که 1 و 4 و 7 و 13 و 14 ضم است، در تثنیه و جمع های مذکر و مفرد مؤنث مخاطب نونه، یعنی نون جایگزین اون ضمه است. صيغه 6 و 12 هم که مبنیان، این حالت رو داره ولی از علامتی از خودش بروز نمیده، مثل اینکه نفر تب داره ولی بدنش، یعنی تب داخلیه، دکتر میگه به این سادگی نیست، مثلا بروز نکرده تبش. خب علامت رفع در آنها ظاهر نشده، لذا محلا مرفوع است، درست شد؟ پس نحو وافی هم در پاورقی 1 صفحه 44 میگه که الاحسن و الاخص به رأی القائل انهم مبنیون علی السکون فی محل رفع، این محل رفع رو داره. با آمدن عامل نصب مانند ان ناصب فعل مضارع منصوب میشه، با آمدن عامل جزم فعل مضارع مجزوم میشه. خب اینها رو بعدا میخونیم، پاورقی رو فقط من بخونم تمام کنم، از جلسه دیگه از اول صفحه 44 میخونیم. البته شما تمرین های درس 5 رو هم حل کردید و جلسه بعد تمرین ها رو هم حل میکنیم، فکر نکنید که این تمرین ها رو رد میشیم حل نکنید، نه حتما تمرین هاشو حل کنید. خب پاورقی 2 رو میخونیم. یه اشکالی شده، اشکال این است که در صيغه 1 و 4 و 7 و 13 و 14 علامت رفع روی لام الفعل، خب این که ساده است، گفتن نداره. در تثنیه‌ها و جمع‌های مذکر و مفرد مؤنث مخاطب نون عوض رفع بعد از ضمیر قرار گرفته، یعنی تو لام الفعل نیست. مثلا در یضربانه یه الف داریم که ضمیر بعد یه نون داریم. در واقع ضمیر این پاورقی برای اساتیده و جزء سوالات امتحانی هم نیست، دانش پژوه هم یاد نگیره مهم نیست، ولی خب یه نکته است. در واقع ضمیر که کلمه دیگری غیر از فعل است، بین فعل و اعراب آن فاصله انداخته. به همین علت اشکال کردن که چرا اعراب فعل مضارع که باید در آخر کلمه باشد در آخر فعل نیامده. میگن اعراب یعنی آخر کلمه بیاد، خب اینجا که آخر کلمه نیامده. یضربانه آخر کلمهش به هست، اون ضمیر هست بعد از ضمیر آمده. در یضربونه بعد از واو ضمیر آمده. در جواب اشکال گفتن که ضمیر متصل مرفوع به خاطر شدت اتصال به فعل به منزله حرف آخر فعل است. ما تا حالا فکر میکردیم یضربونه یک کلمه است، نه یضربونه دو کلمه است، یه یضرب هست یه واو، این میشه دو کلمه، فعل است و فاعل و جمله است، اصلا کلمه مفرد نیست. منتها شدت اتصال ضمیر باعث شده که این دو کلمه به منزله یک کلمه حساب بشه و لذا اعراب مثل اینکه در آخر کلمه آمده. مرحوم رضی در شرح کافی مبحث اعراب فعل مضارع می نویسد و انما جاز وقوع علامت رفع الفعل بعد فاعله، یعنی علامت رفع فعل بعد از فاعل آمده نه بعد از فعل. فاعلش کو؟ اعنی الواو، یعنی در صيغه 3 و 9 واوه. ولیا صيغه 10 فاعلش یاء، یاء ضمیره. ول الف یعنی در تثنیه الفه، لان الضمیر المرفوع المتصل کل جزء، ضمیر مرفوع متصل جزء کلمه است. و خاصتاً اذا کان علی حرف، بخصوص اگه ضمیر یه حرفی باشه مثل واو مثل الف اینا یه حرفی باشه. این تمام شد و شما را اشکال کنید که چرا من مقدار اینقدر تند میخونم، کجا میخوایم بریم؟ دلیل تند خونده این استش که این درس ها در واقع درس هاییست که شما بلدید و به عنوان یاداوریه، ما باید زود برسیم به تمرین. اینا رو شما بلدید و البته یه جور قلم نوشته شده که اینا رو اصلا نخونیم، خودتونم بخونید متوجه میشید. یعنی احیانا اگه شما پیش مطالعه کرده باشید میبینید که همه‌شو فهمیدید، من که توضیح میدم میگید بابا اینا که من فهمیدم دیگه گفتن نداره که، به خاطر اینه که ما یه مقدار تند میخونیم. ولی اون جاهایی که یه مقدار دستانداز داره، یه مقدار فهمش مشکله، ما صبر میکنیم، مکس میکنیم و دیگه با دنده چهار نمیریم، یواشتر میگیم. و در واقع استادی که سر درس میره گاهی باید بعضی موقع پنج صفحه بخونه با سرعت، بعضی موقع نصف صفحه بخونه. ما که صرف تدریس میکردیم یه جاهایی میرسیدیم یه صفحه رو یه هفته میخوندیم، گاهی هفت صفحه رو یه روز میخوندیم. این بخاطر این است که نوع درس فرق میکنه. لذا اینجا هم همینطور، اون جاهایی که خودتون میخونید متوجه میشید یا قبلا خوندید و جهت یادآوری است، خیلی اصرار برش نیست. بله البته افرادی که یادشون رفته باشه صرف، یا از دانشگاه مثلا کسی صرف و نحو کم خونده باشه یا نخونده باشه، آماده باشه بخواد این تجزیه ترکیب رو بخونه، خب همه مطالب براش جدیده ولی ساده نوشته شده. ان شاء الله جلسه بعد ما از اول صفحه 44 شروع خواهیم کرد و تمرین همین درس پنجم رو هم حل می‌کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.